بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی.
19 بهمن 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي حمزة مالي قال هذه رسالة علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه. مفصل هفته گذشته در مورد رسالة حقوق و جایگاه این رساله در میان روایات مفصله صحبت شد. 3 نکته است باید پشت سر هم تو ذهن باشه: اهمیت دانش و معرفت، اهمیت دانش و معرفت که اگر معرفت ها قطعی و مسلم شد، مسئله دانش گرایش ها اصلاح میشه. علت خیلی از ضعف ها، سستی ها، مشکلات ما اینه که آگاهی های ما دچار اختلال شده. بعضی ها تو ذهن ما مهم نیست، ولی که خیلی مهمه. بعضی از مسائل تو ذهن ما کم ارزش و بی ارزشه، ولی که تأثیرات مهمی تو زندگی ما داره. پررنگ شدن این آگاهی ها و تعمیق این آگاهی ها در جهتگیری گرایش های درونی ما مؤثره و انسان همه انحرافات زندگیش، چه انحراف و کج شدن، چه جاموندن و سستی، مربوط به گرایششه و اصلاح گرایش ها بسیاری از مشکلات انسان رو حل میکنه. خب البته فضای گفتمان، نفس گفتگو کننده، محتوای کلام، اینا مؤثره، ولی خب مهمترین منبع بشری، منبعی که انسان امروز در اختیار داره، همین احادیث و معارفه که تأثیرات عجیبی در سرنوشت خیلی ها گذاشت. نکته دوم دانش‌های وحیانی. نکته سوم احادیث مفصل است که جلسه قبل صحبت کردیم. گفتیم این روایات مفصل به حیث مجموعیش تأثیر عجیبی رو ذهن داره. حجم خانی. اینو خیلی تأکید کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. اعلم ان لله عز و جل علیک حقوقا. بدان که خدا برگردن تو حقوقی داره. این رساله مشهور به رساله حقوق عرض کردیم، مباحثش گفته شد که یک یک میگه و یک نظامی تو ذهن مخاطب میسازه. حقوقی داره. محیطتن بکه فی کل حرکتن تتحرکتها اوز سکنتن سکنتها او حال هلتها او منزلت نزلتها او جارهت غلبتها او آلت تصرفت فیها. به طور کلی در هر حرکتی یک که داری انجام میدی، در هر سکون و قراری که قرار میگیری، نسبت به توقفت، نسبت به سکونت، نسبت به حالت در حالتی که قرار میگیری، عصبانیت، ناراحتی، یا منزل در جایی که قرار داری، مکانی که قرار گرفتی، منزل مسجد، حالا میگه حق مسجد برگردن تو چیه، حق استاد گردن تو چیه، تا برسه جارهتن اون جوارهی که تو داری اونها رو حرکت میدی، دستی که داری حرکت میدی، پایی که داره حرکت میکنه، سری که داره بر میگرده، گوشی که داره گوش میده، چشمی که داره نگاه میکنه، او آلتن تصرفت فیها، یا آلتها و ابزارهایی که توش تصرف میکنی. معناش روشن این میشه که معلوم میشه انسان در زندگی سراسر مسئولیت، سراسر آن به آنش در حال اقداماتی است که میتونه اقدامات شایسته، درست، به جایی باشه و حالی که میتونه اقدامات ناشایسته، نادرست و نابجایی باشه. میتونه اینجوری باشه. و انسان باید اینا رو متوجه باشه. حقم گفتیم شایسته و بایسته از حقوقه که اگر خدای نکرده رعایت نشه، اینها عوارضی رو برای انسان تو زندگی به وجود میاره. فاکبر حقوق الله تبارک و تعالی علیک ما اوجب علیک لنفسه من حقه الذی هو اصل الحقوق. فعلا نظام سازی میکنه. خوب دقت کنید، من اینا رو حالا توضیحات. اول حق، حق خداست. اول حق، حق خداست. فاکبر حقوق الله تبارک تعالی، بزرگترین حقی که خدا گردن تو داره، علیک ما اوجب علیک لنفسه، اونی که خدا واجب کرده به خاطر خودش. منشأ تولد و حقوق هم همینه. اصلا اگه ایمان به خدا اینقدر سعادت آفرینه و انسان مسئولیت پذیر میکنه، سالم میکنه، متقی میکنه، مواظب میکنه، چون هیچ کی تو تنهایی من با من مرتبط نیست جز خدای من، در خلوت من کسی با من نیست جز خدای من. اگه کسی اون خدا رو باور نکرد و نسبت به اون خدا احساس مسئولیت نکرد، هیچ احساس مسئولیت دیگه ای نداره. همه رو میتونه خراب کنه، همه رو میتونه نابود کنه. اکبر حقوق الله، بزرگترین حق الهی، اون حقیست که خدا گردن تو گذاشته به خاطر خودش. من حق الذی، از اون حقوقی که، از حقوق الهی که هو اصل الحقوق. این اصلی که گفته میشه تو روایات یعنی ریشه، اساس. اصل حقوق اینجاست، اصل حقوق الهی اینجاست، اصل الحقوق اینجاست. ثم ما اوجب الله علیک لنفسک من فرقک الی قدمک. مرحله بعد واجباتی است که خداوند بر تو واجب کرده، لنفسه که برای تو، از فرق سرت تا قدمت، الا اختلاف جوارحک. با اختلافی که جوارح دارن، هر کدوم یه حق ویژه‌ای دارن. نگو نظام روشن شد. اول حق خدا، بعد حق جوارح خودت، یعنی به تعبیر بزرگتر حق خودت. یعنی اول باید هوای خدا تو داشته باشی، چون ارتباطت از خدا یعنی نابودی تو، چون اصل حقوق همونجاست. اگر عبودیت از دست رفت، کسی که برای خدا ارزش قائل نشد، برای خودش هم ارزش قائل نیست، برای هیچی. اگه کسی خدا رو فراموش کرد، خودش هم فراموش میکنه، چون او نزدیکتر از من به منه دیگه. منشأی که من در او خودم رو پیدا میکنم، حقیقت خودم رو دریافت میکنم، واقعیت خودم رو میشناسم، خداست. لذا اگر خدا فراموش شد، انسان فراموش میشه. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اونایی که خدا رو فراموش کردن، خودشون هم فراموش کردن. هر فرد و جامعه‌ای که امروز خدا رو گم کرده، در حقیقت امروز آثارش معلومه. زن گم شد، مرد گم شد، پدر گم شد، فرزند گم شد، هیچی معلوم نشد چی شد، همه چی گم شد. اون محور مختصات و اساس تنظیم حقوق، حق خداست. تا نگی خدایی هست، هیچ درستی قابل اثبات نیست، هیچ ارزشی قابل اثبات نیست، هیچ مطلبی رو شما نمیتونید ثابت بکنید. هی باید بگید طبیعیه، هی باید از اینجاها مدد بگیره. بذاری محور اصلی، بعد خودت، از فرق سر تا نوک قدم. فجعل للسانک علیک حقا، برای زبانت حق، و لسمعک علیک حقا، گوشم یه حقی گردنت داره، و لبصرک علیک حقا. حالا من یه شوخی بکنم، امروز بعضی اینجوری فکر نمی کنن. امروز مردم پایین تنهی فکر میکنن. یه جا نشسته بودیم، یه غذای سادهی جلومون داشتیم میخوردیم، یه بند خدایی که از حالا یه خوردم مشناس ماماش، اومد غذای ما رو دید، گفت آج آقا واقعا به خودتون دارین ظلم میکنی، این شکم هم یه حقی که داره. خیلی برام جالب بود، رساله حقوق یادم افتاد. دیدم میون همه این همه عضو بجا حق شکم رو میفهمن، اما حق چشم رو نمیفهمن، حق گوش رو نمیفهمن. مشخصه که انسان ها به مرور زمان از حیات انسانی به حیات حیوانی نزدیک شد. حالا یک یک میگه الان بطنم میاد، ولی سمه که علی که حقا، ولی بسره که علی که حقا، ولی یده که علی که حقا، دست تق داره، چشم تق داره، گوش تق داره. اولم زبانو میگه ها، زبان ترتیب و دقت کنی، زبان بعد گوش بعد چشم بعد دست، ولی رجله که علی که حقا، پاتم حق داره اینجا، ولی بطنه که علی که حقا، شکمت هم حق داره، ولی فرجه که علی که حقا، اندام میانی و اون عضو شرمگاهی هم گردن تو حقی داره. فهازه الجواره السبع التي بها تكون الافعال، این اعضای هفتگانه است که افعال به سبب اینها انجام میشه. خب تا این صفحه بعدی حدیث رو بیاریم صلوات بفرستیم. ثم جعل لافعالک علیک حقوقا، بعد از خدا که ترتیب، حالا میگه هر کدوم کدوم، پس اول خدا شد، بعد جوارح سبعه، زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم، فرج، هفتا. ثم جعل لافعالک علیک حقوقا، افعال هم به بعضی از مراسم و افعال هم گردن تو حق دارن. فجعل لصلاتک علیک حقا، نماز هم یه حقی داره، و لصومک علیک حقا، روزه، و لصدقتک علیک حقا، صدقه، و لهدیک علیک حقا، هدیه هم گردن تو حق داره، قربانی که میکنی، و لافعالک علیک حقا، افعالت هم گردن تو حق دارن. ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك من ذوي الحقوق الواجبه عليك، سپس نوبت حقوقی میشه که منك الى غيرك، یعنی گردن دیگرانی که بر تو حق دارن. من ذوي الحقوق الواجبه عليك، ذوي الحقوق کسانی که صاحب حق هستن و گردن تو حق دارن. فاوجبها عليك فاوجبها عليك حقا، این ورقه ما پیدا نشد، یه صلوات بفرستیم. دیگه مسئولین کلاسن دیگه، این هم حق استادی ظاهرا یه تیکشو نذاشتن. ابن عدل حالا ببینیم پیدا میشی یا نه. ثم آله حقوق فاوجب عليك حقوق ائمتک، در میانه از بیرون خودت وقتی حقوق گردن شما واجب شد، ای بین نداره، فعلا یه متنی پیدا شد. اول کسی که از ذوی حقوق برگردن تو حق داره، اول ائمه است، امامان تو هن. اینجا یه جمله بگیم پیشا پیش، بعد از جوارح و اینا ائمه ذکر شد، این چیه؟ اینجا ما دو جور امام داریم، دو جور امام، یه امام معصومه که مقام امامت کلیه است، یه امامه که حالا یا در ادبیات دینی به معنای حاکمه، به معنای مسئول رعیته، یا سائس میگن در تعبیر اون استاد، یا ولی فقیه، این در این مقامه، این غیر از امام معصومه. خواهیم گفت ثم حقوق رعیتک، ثم حقوق رحمک، حق امام بر رعیت، حق رعیت برگردن امام، حق رحم، فهذه حقوق یتشعب منها حقوق، اینها حقوقی است که هر کدوم چند شاخه داره. فحقوق ائمتک، شاخه بندی ها یادتون داره، اول خدا بود، بعد جوارح بود، بعد افعال بود، بعد ذوی الحقوق. ذوی الحقوق سه تا شد، ائمه، رعیت، رحم، هر کدوم شاخه داره. صفه و ائمه که ثلاثه، خود ائمه ستان، اوجب حق و سائس و که به سلطان، این هم خلیفه است، همین امامه، نه امام معصوم ها. ثم حق و سائس که به علم استاده، ثم حق و سائس و به ملک، کسی که صاحبته، حالا اگه مولا داشته باشی فرد عبد باشه، یا اگه امروز کارمندی میگن، چون یه نوع بردگی خفیف دیگه، کارمند کسی هستی، اجیری هستی، یه حقوق اون سابکار بالا سر تو داره، خیانت به اون نباید بکنی، خواهیم گفت. پس سه تا بالا سر شد، یه سائس سلطان یعنی حاکم، یه سائس علم استاد، یه سائس بالملک. خب و حقوق رعیت هم، خود رعیت هم سه جور، اوجه با علک، حق رعیت که به سلطان، رعیت یعنی اگر تو سلطانی حالا مردم گردن تو حق دارن، ثم حق رعیت که به علم، اگه استادی شاگردی حقی داره، فان الجاهل رعیت العالم، شاگرد جاهل ها، کسی که نمیدونه رعیت استاد دیگه، عالم باید یه حقوقی داره این شاگرد که یکی یکی اینا رو باید بگه. ثم حق رعیت که بالملک من الازواج و ما ملکت ایمان، زن تو که تحت ولایت تو یه حقی گردن تو داره، یا غلام تو که تحت حکم تو یه حقی داره. حالا به تعبیری که ما گفتیم اگه صاحب کاری چهار تا کارگر داری، این کارگرای کارخونت یه حقی گردن تو دارن، اینم حقوق اینا. ثم رعیتو که کثیره، کثیرتون متصلتون به قدر اتصال رحم فی القرابه، خود رعیت چند جوره که متصلن به قدر اتصال رحمی، اون رحم، حقوق رحم، اون فکر میکنم این یه رعیتک باید یه اشکالی داشته باشه. این شما بگه ثم رحمو که کثیره، چون امامو گفت دیگه، گفتیم اون کسانی که ائمه هستن حقوق ائمه ستاست، که ستاش گفت سلطان و استاد و مولا، این تمام شد. حالا صحبت رعیته، رعیت حقوق رعیت کثیره که کیان، و ثم حقوق رحمه، ببخشید بعدی رحمه، رعیت و رحمه گفتیم، سلطان و رعیت رو گفتیم، پس رحمه، میگه رحم زیادن، چون بدونی در روایات میگن تا 40 واسطه رو هم رحم حساب میکنن و حقوق رحم رو داره. به ترتیب میگه به قدر اتصالش به شما رحم هستن و حقوق دارن. فاوجبها علیک حق امک، اینجا میگه مادر مقدمه در حقوق و ادای حقوق، مادر، ثم حق ابیک، بعد حق پدرت، ثم حق ولدک، حق اولادته، ثم حق اخیک، سپس حق برادرته، ثم الاغرب فالاغرب، نزدیکتر، ول اولا فالاولا، اونی که بالاتره بالاتره، ثم حق مولای که المنعم علیک، سپس حق مولایی که به تو انعام میده، حالا ثم حق مولا الجاریه نعمته علیک، ثم حق ذوی المعروف لدیک، کسانی که به تو نیکی کردن، ثم حق مؤذن کل صلاتک، اذانگویی که تو محلتون یا برای نماز تو اذان میگه، ثم حق امامی که فی صلاتک، کسی که امام جماعتته نماز میخواد حقی داره، ثم حق جلیسک، سپس حق همنشینت، ثم حق جارک، بعد همسایه، ثم این ثم یعنی ترتیب، ثم حق صاحبک، همراهت، حالا صاحب با جلیس چه فرقی داره، میگن صاحبی مصاحبت کوتاهی داره، یه مسافری که داری میرید، یه همونه که مرحوم علامه خیلی میگن بهش مقید بوده که تو اتوبوس هم میشسته که از تهران تا قم بیاد، میگفتن این مصاحبت حقه، باید طرف رو دعا کنی، باش احوال پرسی بکنی. اون جوان طلبه نقل میکنه که جوان بودم و حالا تو شورای مدیریت کارش گیر کرده بوده، کجا نمیدونم، حالا تو طلبی یه خودم اذیتش کرده بودن، کلافه شده بوده. خب پیر مردا هم خب بالاخره یه مدلن، جوونا هم یه مدل، هر چقدر اینا هیجان دارن و عجله دارن، اونوریا خونسردن. میگه دلم هم پر بود، سلام کرد و ادب کرد و علامه اون نمیشناختم. رو کرد به من گفت جوان، این مقداری که با هم همنشینی شدیم حرف گردن هم پیدا کردیم، یه خود منو نصیحت کن. گفت منم هرچی دلم پر بود از اون پیره مردا خلاصه خالی کردم. گفت خیلی قشنگ گوش کرد و تشکر کرد و دعا خواست. آره درست میگی، ما پیره مردا اینجوری میشیم. گفتم که خلاصه منم دیدم حالا خالی از دلیل، گفتم شما ما رو نصیحت کنید. گفت قدر جوانی تو بتون همین. گفت بعدن تو فیلم ها و اینا دیدم که این علامه طباطبایی بود، دعوت بوده برای سمینار، خودش با اتوبوس می اومده کار میگفته کاری دارم و نمیذاشته دنبالش برن. حالا اینا حق صاحبه. ثم حق شریکه، کسی که با تو شریکه. ثم حق مالک، خود مالی که دستت داری، اموال حق دارن، اینا زایه نباید بشن میگیم. ثم حق مالک، ثم حق غریمک، الذی یطالبک، طلبکار از توی حقی داره. ثم حق خلیتک، کسی که باید مخالطه میکنه. حالا خواهیم گفت بعضی ها شریک زندگی انسانن، مخالطه ای دارن. ثم حق خصمک، دشمن با تو ناراحته، اصلا تو شکایت کرده رفته دادگاه، اینم یه حقی داره. المدعا علیک، بر علیه تو رفته دادگاه ادعا کرد، اینم یه حقوقی داره. ثم حق خصم کلدی تو ادعا علی، همون دشمنی که حالا تو بر علیش ادعا کردی، اونم یه حقی داره. پس یه کسی که رفته بر علیه تو شکایت کرده یه حقوقی داره، تو بر علیه او شکایت کردی یه حقوقی داره. ثم حق مستشیرک، مرحله بعد کسی که از تو استشاره خواسته، مشورت خواسته. ثم حق مشیر که علی، کسی که بهت مشورت داده، کسی که از تو مشورت خواسته، کسی که به تو مشورت داده. پس یکی رو رفتی ازش طلب مشورت کردی، این یه حق داره. یه کسی از تو طلب مشورت کرده، تو داری بهش مشورت میدی، حق داره. ثم حق مستنصحک، کسی که از تو طلب نصیحت کرده، گفته من نصیحت کن. ثم حق ناصحلک، کسی که نصیحت کننده است برای تو، از تو نصیحت خواسته، مستنصح که ببخشی طلب نصیحت، تو نصیحت کردی، کسی که برای تو نصیحت میکنه. ثم حق من هو اکبر منک، بعد از اینا حالا تازه نباید، کسی که تو فقط بزرگتره، اینم یه حقی داره. اینا رو ما اصلا بلدیم، بزرگتر از تو حقش بزرگتر. ثم حق من هو اصغر من، اون حالا از تو کوچیکتره، یه حق دیگه داره. حالا دو طرف هست، بزرگتر یه حقی داره. ثم حق سائله، کسی که اومده دست و درخواست کرده. ثم حق من سألته، رفتی یکی درخواست کردی، اون یه حقی داره. اگه میگه ندارم ول کن، حالا میگیم، اینم یه حقی داره علیک. ثم حق اهل، ثم حق من جرى لك على يده مساءتا من قول او فعل ان تعمد من او غیر تعمد، کسی که بر علیه تو یه حرفی زده، یه کاری کرده، یه اشتباهی کرده، کسی که در حق تو بدی کرده، حرف بد زده، کار بد کرده، اینم گردنت حق داره. ثم اهل ملتک، کسی که هم دین با تو، هم ملته. ثم اهل ذمتک، کسی که اهل پیمان و زمام با توست. ثم الحقوق الجاریه به قدر علل الاحوال و تصرف الاسباب، تازه بعد از اون یه حقوق دیگه ایست که یه حالاتی پیش میاد، یه تکالیفی به وجود میاد، فتوبا. بعد میگه یه سری هم حق اینجوری داریم. خدا رحمت کنه علامه جعفری یه رساله‌ای نوشته بود در مورد حقوق بشر، در تکمیل اعلامی حقوق بشر. گرچه کسانی که این اعلامی حقوق بشر هم نوشتن، بخشایش و بعضی از قسمتاش هم نسبتاً واقعا قابل تقدیره، اندیشمندان مطرح دنیا بودن که قطعاً این کتابا بهشون رسیده، این مطالب به دستشون رسیده. ولی با این حال از اونجا که از ایمان عمیق از ایمان عمیقی که نسبت به این رساله و امثال این رساله برخواسته باشه، این کتابت نشده، نوشته نشده، نقدی داشت و کتابی هم شد، چاپ هم شده که تکمیل کنه این نقض‌های اعلامی حقوق بشر رو. اما شما یه نگاه اجمالی بکنید، یه مقایسه خودتون بکن، با اینکه بدانید قطعا اینا رو تونستن ازش بندازی که میخوان، با برداشت کنم، ولی انصافا نگاه بکنید ببینید این رساله ای که حضرت به یه نفر املا کرده اونم نوشته. بعد و توبا لمن اعانه الله علی قضاء ما اوجب علیه من حقوقه، خوش به حال کسی که، سعادت بر کسی که، درود خدا بر کسی که خدا بهش توفیق داده، اعانتش کرده، کمکش کرده که قضا کنه، انجام بده ما اوجب علیه من حقوقه، اون حقوق واجبشو بتونه انجام بده، خوش به حالش. و وفقه لذلک، خدا توفیقش بده، خوش به حال کسی که خدا اونش کنه، توفیقش بده و مسددش کنه. اینجا یه جمله، اولا اون و توفیق و تسدید یک چیزه یا چند چیزه، بماند معلوم میشه انجام این حقوق خیلی اینجور نیست که انسان‌ها الکی بتونن بهش انجام بدن، خدا باید کمک کنه، پس اون رابطه اوله باید درست شه. لذا ما در طول تاریخ نگاه میکنیم با مسئولیت ترین انسان‌های دنیا در طول تاریخ کسانی بودن که به معنای واقعی مؤمن بودن، معنای پدر، فرزند، خواهر، برادر، همسایه، برادر، رفیق، در جامعه‌ای که توش اعتقاد به خدا به معنای واقعی وجود داره پررنگ تره. پس معلوم میشه این حقوق و این مسئولیت ها که معنای حقیقی انسانیت، در فرد و جامعه‌ای تبلور پیدا میکنه که اون فرد و جامعه ارتباطش با خدا بالا باشه، خدا کمکش کرده باشه. خب خدا کیو اعانه، خدا کمکش، خدا کیو کمک میکنه؟ ان تنصر الله ینصرکم، دیگه خدا مؤمن رو کمک میکنه، مؤمن موفقه، مؤمن مسدده. پس معلوم میشه ریشه همه این جریانات که انسان با همسایه تا با دشمنش هم رعایت کنه، خود دشمنه، همه جوره نمیتونی باش برخور کنی، یه حقی گردن تو داره، منصف باشی، باش دروغ نگی، به هر قیمتی شده شاهد دروغ جور کنی، نمیدونم قدر تهمت بزنی، حرف بزنی، بری بیای، این صحیح نیست، این اجازه داده نشده، این جواز داده نشده. نکته بعدی که اعانه میگن همون کمکه، توفیق اعانه میگن قدرت عملی، بعض وقتا توفیق نشون دادنه، تسدید گرفتن لغزش های زیره، ریزه، بعضی میگن اینا با هم فرق داره، اون کمکه، توفیق هموار کردن مسیره، تسدید این که تو مسیر لغزش های کوچیکو پر کنن. لذا خیلی ها کمک نمیشن، خیلی ها مسیرشون هموار نمیشه برای اینکه بتونن به این حقوق عمل کنن، خیلی هم تسدید نمیشن، تو مسیرم میفتن، کمک هم میشن، ولی لغزش میکنن، میره طرف همسایه میخواد درست کنه، سه خراب میکنه. این تسدید الهی میخواد. چرا؟ چون این حقوق عرض کردیم منشعب از حق اللهه، انسان به اندازه‌ای که بنده باشه، عبد باشه، نوکر خدا باشه، بنده خدا باشه، توفیق عمل به این حقوق رو پیدا میکنه. و اما حق الله، اما حق خدا، الاکبر علیک، حق الله الاکبر علیک، فانت تعبده ولا تشرک به شیئا، فاذا فعلت ذلك بالاخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره. خب این دو کلمه رو بتونیم توضیح بدیم، اینه اولین حقی که اصلی ترین حق، اینه که تو خودت رو بنده او قرار بدی. ما یه عبادت داریم، یه عبودیت، عبادت فعله، در ذهنهای ما هم منصرف میشه به یک افعال خاصی مثل نماز و روزه و حج و اینها، اینها عبادتن، بله رأس عبادات هم هستن، بله تجلی تام عبادت ها هم هستن، بله. اما متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم تو زندگیمون اینه، ما امور رو در اثر تقلید و الگوبرداری صرفاً ظاهری، یه مهری میذاریم، یه سجدهی میکنیم، یه نمازی میخونیم. همین، کار دیگه ای نمی کن. بیشتر از این کاری نمی کن. با حالی که اونی که تو روایات به ما گفته شده نمازه. نماز ارتباط با خداست. قبول داریم اصل عبودیت تجلیش تو نمازه. یعنی اگه زین العابدین بهش اسم از آسمان اومد زین العابدین و اسمش عبدالله، اسم حقیقیش سجاده، ولی این به این معنا نیست که فکر بکنید صرفا یه نمازی مثل ما میخونده، نه خیر. یا مثلا این نمازو بیشتر میخونده، نه خیر. این نمازش حقیقی تر بوده و جلوه عبودیتش تو این نماز آشکارتر بود. مار ظاهر بشه اعتنا نداره، حتی در یه روایت داره به صورت شیطانی مار اذن گرفت از خدا که نیشی بزنه به حضرت و ظاهرن نیشم زده. میگه حضرت اصلا التفات نکرمش. میگه اینجا بود که صداش بلند شد که من از زمان آدم تا امروز عبادات انبیا رو دیدم، مرسلین رو دیدم، مقربین رو دیدم، اولی العزم رو دیدم، اما مثل عبادت تو رو ندیدم، ندیدم. اگر انسان رابطش نکنی نماز، فکر نکنید خدا محتاجی دو دقیقه دلار راست شدن ماست. حقیقت نماز ارتباط با خداست. معنای نماز یعنی بندگیه، یعنی خدایا من نیستم، تویی، فقط تو. ریشش هم اینه که بنده بفهمه چیزی دست او نیست، جلوتر از او بفهمه اصلا نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه. امروز میگفتیم اللهم فجل نفسی مطمئنتن به قدرک. اصلا اساس تولد ایمان حقیقی اینجاست که انسان ایمان پیدا میکنه که کار دست کسی دیگه است، میفهمه دنیا دست خودش نیست. خدای ما رو مطمئن کن، به جایی برسون که ما یقین کنیم، مطمئن بشیم کار دست توه. متاسفانه نیست، لذا تلاش میکنیم، هرس میخوریم، ناراحت میشیم. گام دوم راضیتن به قضائه، بدونیم که خدایا تو اونی که حکم کردی بهترینه. چرا؟ چون من که نمیدونم، تو میدونی، من که صلاح و تشخیص نمیدم. اینو بفهم آدم، این کلمه روشن بشه. حق خداست اینه که تو خودتو عبد او قرار بدی. عبد ارادهی در مقابل اراده مولا نداره. این امر زوری تکلیفی نیستا که مثلا فکر کنید مثل یه سربازی که خودشو در اختیار فرماندهش قرار میده. معنای عبودت سرسپردگی الزامی، تحکمی و حکومتی است، نه خیر. سرسپردگی در مقابل خدا به معنای عبودیت یک سرسپردگی برخواسته از معرفت و حکمت. نمیفهمه. امروز باز مثال میزنیم، حالا با یه بند خدا این مسئله بحث میکردیم، گو یعنی چی تسلیم باشیم؟ الان این بچت که دستته، حالا اون بچهی که دست ما بود، الان دوست داری ماشین بهش بزنه؟ گفتم من خودم رو در معرض کشته شدن او قرار نمیدم، چون این یعنی باز تقدیر خدا رو قبول نکردم. اما اگه ایمان داشته باشم به تقدیر الهی، اگه بدونم الان مقدر اینه که این زیر ماشین بره، اگه ایمان داشته باشم اعتراض نمیکنم. بله استغفار میکنم که خدای اگر به سبب گناهی قصوری من دارم محروم میشم، خدای جبران کن. اگه نه اصلا معنا نداره. چرا؟ چون چه میدونم اگه بماند چه میشود؟ هیچکی نمیدونه. ما هیچ اراده ای نمیتونیم بکنیم که یقین کنیم توش خیره. چه میدونی؟ الان بره زیر ماشین، خدای نکرده از دنیا بره بهتره، یا اینکه بماند و بعد چهار تا جنایت انجام بده و معتاد بشه و آبروریزی کنه و خودکشی کنه بمیره، کدوم بهتر؟ که حالا که از کجا معلوم بشه؟ خب از کجا معلوم نشه؟ اصلا معنای عبودیت یعنی عبد بفهمه که چیزی رو نمیدونه، نمیدونه. بفهمه چیزی دست او نیست، بفهمه مطلع به چیزی نیست، بفهمه نمیدونه چیزی باید بخواد. هیچ چیز معلوم نیست خیریتش. طلب خیر باید بکنه، بعد میفهمه طلب خیر یعنی چی. یعنی باید رو کنه به مولای حقیقیش، خدای خودش. خدای خودت یه کاری بکن. من نمیدونم، رو هر چی انگوش بذارم نمیدونم خیر یا شر. اصل اون حالت دعا عبادت کی متولد میشه؟ که حالت عبودیت باشه. حالت عبودیت کی متولد میشه؟ موقعی که کبر و غرور استکبار از انسان برطرف بشه. کی برطرف میشه این مستی غرور؟ موقعی که بفهمه نمیفهمه، موقعی که بدونه نمیدونه، ملتفت باشه و هیچی نمیدونه. که این کارو بکنم بهتر یا اون کار، تو این شغل باشم بهتر در میاد یا اون، چه میدونیم؟ خدا رحمت کنیم فرمود ما در انتخابات خودمون رو بدبخت میکنیم. مثل انتخابات ریاست جمهوری هست، مردم تو هر دوره‌ای که میفهمن و خدا هدایتشون میکنه به اون کسی که باید رأی بدن، رأی میدن، خب بردش هم میبرن. اون موقعی که هم نمیفهمن بیچاره میشن. خودت کردی که لعنت بر انسان. با انتخاب‌های خودش بیچاره میکنه. عبودیت میگن این که عبد، عبودیت اینه که دیگه اراده نداره، تسلیمه. الاسلام هو تسلیم. عقل داره، برنامه داره، ولی اعتمادی به عقل و برنامهش نداره. دلش به خداست. چرا عقل و برنامه‌ریزی میکنه؟ چون امر خداست. گفته تو فکر کن، من بهت خیر رو تو همین مسیر نشون میدم، اما به شرطی که تسلیم من باشی، به شرطی که از من طلب خیر بکنی، نه اینکه خودت ورداری همه کارو تموم بکنی، نه اینکه خودت بری هر چی میخوای بدوزی و همه کار بکنی بعد بیای سراغ خدا. حق خدا اینه که اولا فقط امیدت، همت فقط تکیگاهت، فقط بندگیت برای او باشه، برای او شریک قائل نشی، نه منکر خدا باشی نه برای خدا شریک قائل بشی. بفهمی تو هیچی نمیدونی، باقی هم مثل خودتن، فقط دست اوست. بعدم میگه فإن فعلت، اگر این کار رو با اخلاص انجام دادی، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والآخره، خدا بر خودش واجب میکنه که امورات تو رو دست بگیره در دنیا و آخرت. این حالت عبودیت. خدا رحمت کنه میفرمود تا موقعی که گیر کردی دست خدا نیستی، موقعی که خودتو به خدا سپردی راه درست میشه، راه درست میشه. میگه این مادر حضرت موسی وقتی تو خونه دارن میزنن یک یک بچه‌ای که اون روز متولد شده تو خونه پیدا میکنن میکشن، خدا به دلش انداخت که این بچه رو بنداز تو سبد، بنداز تو خونه بره. انا را دوه ما برش میگردونیم. هر کس تو زندگیش به این مقام برسه، به مقام عبودیت، بفهمه که نمیفهمه، یک مطمئنتن به قدرک، بفهمه کار دست تقدیرات الهیه، دو راضی بشه به تقدیر الهی، بعد چی میشه؟ مولعتن به ذکرک و دعاک، اصلا تمام زندگیش میشه توجه به خدا. اصلا هیچ چیز به اندازه یاد خدا، ذکر خدا، حرف خدا تو دلش آرامش، لذت، هیچ چیز این کار براش نمیکنه، ایجاد میکنه. با خدا حرف میزنه، به خدا اعتماد میکنه، به خدا تکیه میکنه، با خدا کارشو میبنده، با خدا مسائلشو پیش میبره. چرا؟ چون فهمیده کار دست خداست، فهمیده کار دست خودش نیست. دو فهمیده کار دست خداست، این یک. دو فهمیده خدا بهترین رو براش مقدر میکنه. خیر دست به یده کل خیر، به یده کل خیر. این همون قلعه توحیده که میگه اگر کسی توش رفت دیگه از رنج و تعب و خستگی و نگرانی و از همه چی آزاد میشه. وقتی هم اینجوری شد، حالا محبتن لصفت اولیائک، عاشق خوبان میشه، گرایش به خوبا پیدا میکن. بعد وقتی اینجوری شد، محبوبتن فی عرض که و سمایک، حالا همه دوستش میدارن چون خودخواه نیست. نفسانی عمل نمی کنه، دنبال کار خداست، تسلیم امر خداست. اصلی ترین حق که منشأ تولد همه حقوقه، همین تسلیم خدا شدنه و اینکه بدونی کار دست خداست، آگاه خداست. بعد باید بودو به دیگه، کسی که اینو نداره، امروز میگفتیم تفرد بنده من، وقت تو خالی کن، یه وقت به عبادت من بپرداز، قلب تو پر میکنم از بی نیازی، املا قلب و کغنن، دلت میشه پر، دیگه نیاز به کسی نداری هیچ. و الهی باید دنبال این باشی، موقعی که نداری یه جور گیری، موقعی که داری دو جور، موقعی که نداری نداری، موقعی که داری حالا باید به پای دارایی تو نبرن، آبرو تو نبرن، چشم نزنن، هی دنبال محافظ میگردی حواست نیست، فالله خیرون حافظن، هی دنبال مدافع میگردی یادت نیست ان الله یدافع عن الذین آمنوا، هی نیازت بیشتر میشه، آتشت بیشتر میشه. تا دیروز ماشین نداشتی، حالا ماشین داری، باید نوکری 10 نفر رو بکنی، هر چی بهت بدن نیازمندتر میشه. اما اگه به اون خزائن قلب غیب، به اون خزینه غیب الهی، یعنی معنای خداوندگاری خدا وصل شدی، همه چی تموم میشه، همه چی تموم میشه. این اول این حق و اصلی ترین حقه که خدا خداست، غیر خدا خدا نیست، مولا یا مولای، همین این کلمه، همین همین کلمه است، انت المولا و انا العبد، تو آقای من بندم، انت العالم و انا الجاهل، انت الغنی و انا الفقیر، من به غیر تو نیازی ندارم و به غیر تو درمانی ندارم و به غیر تو خدایی ندارم، به غیر تو رفیقی ندارم، به غیر تو حامی ندارم، به غیر تو حافظی ندارم، به غیر تو رازقی ندارم. این شد، اگه کسی اینو فهمید، حالت غنا که همه بزرگان فرمودن، حالت قلبی نه خارجی، غنا داشتن نیست، بی نیازیه، فقر نداشتن نیست، نیازمندیه. بعضی دستشون خالی تر از ماست، اما بی نیازن، عزیزن، ذلیل نیستن. بعضی 2 تا 3 تا 4 تا برابر ما دستشون پره، اما باز هرس دارن، باز نیاز دارن، باز گرفتارن، باز ترس دارن، باز مضطربن، نگرانن. چرا؟ چون خدا ندارن. اگر کسی میخواد به کفایت برسه، به آرامش برسه، به معنای اطمینان قلب برسه، باید خدا رو باور کنه که تطمئن القلوب به ذکر الله، به ذکر خداست که قلب آروم میشه، و الا هیچی آدم آروم نمی کن. این قصه های متعدد تاریخی رو بخونید میبینید مضطرب‌ترین انسان ها داراترین انسان ها بعضن. این که میگم بعضن، نه اگه ایمان باشه، نه علامتش اینه که دلبستگی نداره، اونجایی که خدا بده خرج میکنه، اضافه جمع نمیکنه، جایی که ممنوعه خرج نمیکنه. این حالت کفایتی که بزرگان فرمودن، میگن در قلعه توحید به دست میاد. حتی اینجور معنا کردن که کلمت لا اله الا الله هستی، کسی که فهمید غیر من خدایی نیست، این وارد قلعه من شده، فمن دخل هستی امن من عذابی. این عذاب منظور میگن جهنم نیست، این جهنم مصطلح ما نیست، میگن مطلقه. ولی اونی که داره میگه امنیت، این عذاب دنیاست، چون همه و این منکم الا وارد و حاکان علا ربه که حتما مقضی، یا خیلی تو دنیا تو جهنم هن، ولی خورد خورد آزاد میشن. اما بعضی از همون اول از جهنم دنیا هم آزادن. اون چیه؟ این هرس نخوردن، اذیت نشدن، جهنم فراخ. میگه بنده رو ولش کنم، اکلو که الا نفسک دیگه، میگه به خودت واگذارت میکنم. بعد چی میشه؟ همش گرفتاری، همش هرس میخوری، همش ناراحتی، همش مضطربی. میگن این جهنم، جهنم فراقه. این عذاب، عذاب این که خدا به خودت سپردت. هی میخوری زمین، باز میگه خدایا کمک، دوباره کمکت میکنه، ولی تو ول میکنی، دوباره خیال میکنی خودت کار میکنی، دوباره میخوری زمین، دوباره میگه خدایا کمک. امیدواریم قبل از اینکه از دنیا بریم به این مقام برسیم که بفهمیم خدایا یه لحظه ما رو رها نکن، خدای ما رو به کسی جز خودت واگذار نکن. این اتصال حقیقی مستمرن تو قلب برقرار بشه که من بنده تو هم، تو خدای منی، من بنده هم تو خدای. یادم نره گام به گام، یادم نره خدا چی میگه، خدا چی میخواد، خدا چی دستور داده، وظیفه الهی چیه، حکم الهی در مسئله چیه. اینجوری میشه، پیر نمیشن، خسته نمیشن، ناامید نمیشن، شکست نمیخورن، بزدل نمیشن، کوتاه نمیان، شکست ناپذیر میشن به سبب اعتماد به خدا، به سبب اینکه خدا رو باور کردن. این همون درسی که بزرگان به عنوان درس توحید مهمترین درس میگفتن. میگفتن میخواید زندگیتون درست شه، توحیدتون رو درست کنید. میخواید این دنیا آخرتتون درست بشه، توحیدتون رو درست کنید، رابطتون رو با خدا صحیح کنید. خداوند به همه ما توفیق عبودیت خالصش و بندگی واقعیش رو عنایت بکنه، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، رهبر انقلاب از جمیع ولیات محفوظ و مسنون بدار، علما، مراجع، ذوی الحقوق همشون رو خیر دنیا و آخرت، رحمت، مغفرت، اونچه که به خوبان عطا کردی به همشون، به هممون عطا و عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.